أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لترام أقدامه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن وردك توعا وتمتأه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در مبحث شک فرمودند که ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول راجع به بحث از شک در صورتی که حالت سابقه لحاظ نشود، که بحث از براءت و استصحاب، براءت و احتیاط و تأخیر در این مقام مطرح شد، و مقام دوم راجع به بحث از شک در صورتی که حالت سابقه لحاظ بشود، که بحث از استصحاب در این مقام دوم مطرح میشه و بررسی میشه. ایشون در این مقام ابتدا به تعریف استصحاب میپردازند و بعد از اینکه معنی لغوی استصحاب رو بیان میکنن، تعاریف مختلفی رو از آقایون اصولیون راجع به استصحاب نقل میکنن و بهشون اشکال میکنن تا به تعریف جامعی که مد نظر خودشون هستش برسن. الجزء الثالث. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند پروردگان عالمیان رو و درود و سلام بر بهترین آفریدگان او محمد مصطفی و خانواده طاهر و پاکیزه او، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین، و لعنت خداوند بر همه دشمنان اونها تا روز قیامت. المقام الثانی فی الاستصحاب، مقام دوم در استصحاب است. و هو لغتن، ابتدایشون میگه استصحاب در لغت به چه معناست. میفرماد استصحاب لغتن چیست؟ اخذ الشیء مصاحبا و منه استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه، یعنی چیزی رو همراه خود گرفتن. و از موارد استعمال همین استصحاب لغوی است این که آقایون فقها میگن استصحاب اجزاء حیوان حرام گوش ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه، که بحث میکنن آیا اگر اجزاء حیوان حرامگوش همراه نمازگزار باشد نمازش باطل میشه، همونطوری که اگه لباسش از اینها باشه، اگه همراهش هم باشه، مثلا یک پوست خوکی تو جیبش باشه یا تو دستش باشه، آیا نمازش باطل میشه یا باطل نمیشه. خب این استصحاب اینجا معنی لغویشه، یعنی همراه گرفتن، چیزی رو همراه خود داشتن. اما اصولیون چی میگن به استصحاب؟ تعریفش شنفند و اندل اصولیون عرف به تعاریف اصدها و اخترها ابقاء ماکان. نزد اصولیون این استصحاب تعریف شده به تعریفاتی که خیلی ها اینو تا 20 تعریف هم براش نقل کردن، که سالمترین اونها، اصد یعنی سالمترین این تعاریف، و اخسر یعنی مختصرترینشون، چیه؟ ابقاء ماکان هست، یعنی باقی گذاشتن اون چی که در سابق وجود داشته. اینو میگن ساده ترین، یعنی خلاصه ترین و محکم ترین و خلاصه بی اشکال ترین تعریفی است که برای استصحاب آقایون اصولیون چیکار کردن؟ بیان کردن ابقاء و ماکان. بعضی از اصولیون میگن که حالا اینجا میفرماد که ول مراد بالابقاء الحکم بالبقاء، مراد از ابقاء همشون میگه هم حکم به بقا، یعنی ما حکم کنیم به بقا اون چیزی که قبلا وجود داشته. برخی اصولیون میگن که اخذ تعاریف استصحاب ابقاءه نه ابقاء و ماکان، این ماکانش هم اضافیه. چرا؟ چون ماکان در این تعریف حشوه، از همون لفظ ابقاء فهمیده میشه. یعنی شما وقتی میگید ابقاء باقی گذاشتن، باقی گذاشتن مال چیزی که وجود داره، چیزی که وجود نداره که بهش نمیگن باقی گذاشتن، در موردش گفته نمیشه باقی گذاشتیم او را، یعنی چیزی بوده که ما باقی میگذاریم. بذار میگن همین ماکان هم هش به زائد گفته نشه میگیم ابقاء. استصحاب یعنی ابقاء، این اخسر و مدسه تعریف اینه. پاسخ اینه که درسته، ولی مرحوم مصنف در صدد بیان فقط اکثر و تعاریف و خلاصه ترین تعاریف نیست. مصنف میخواست یه تعریفی بگیر دو تا ویژگی رو با هم داشته باشه، یعنی در این حال که خلاصه هست بی اشکال هم به اشکال ترین هم باشه، و اون تعریفی که هم اشکالی بهش وارد نیست و هم خلاصه هست، توی تعریف های بی اشکال خلاصه ترین همین ابقاء و ماکانه. چرا؟ چون تعریف ابقاء که میکنیم ماکان رو نمیگیم، این تعریف دچار چی میشه؟ اشکال میشه و اشکالاتی برش وارد میشه. حالا اشکالش چیه؟ چون میگن اگر تعریف ماکان برش وجود نداشته باشه این اشکال بهش پیش میاد. اشکال هم همون چیزیست که مرحوم مصنف کم جلوتر میفرماد. میگن وقتی گفته میشه ابقاء و ماکان، موضوع ابقاء و ماکان میشه، در ادبیات خوندید میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون به علیت مبدأ اشتقاق. میگن اگر شما آمدید گفتید آقا زید رو اکرام کن، خود رو بردید روی یک جامدی، وصف نبردید. یه موقع آمدید گفتید نه، عالم رو اکرام کن یا زید عالم رو اکرام بکن، حکم رو موضوعش رو یک وصفی قرار بدید. اگه بگید زید رو اکرام کن معلوم نیست علت حکم چیه، اما اگه بگید عالم رو اکرام کن خب همه میفهمن این اشعاری داره، اشاره ای داره به اینکه علت وجوب اکرام علم اوست، مبدأ اشتقاق این وصف عالم کمون علم باشه. اینجا وقتی گفته میشه ابقاء، خب هیچ ازش فهمیده نمیشه که علت این حکم ابقاء چیست، چون ابقا ممکنه علل مختلفی داشته باشه. یک علتش این هستش که خب ممکنه علت حکم که در سابق این حکم رو به وجود آورده بود همون علت الان هم وجود دارد، و عرض شود خدمت شما که الان هم همین حکم رو اقتضا میکنه. مثل اینکه آبی قبلا متغیر شده به نجاست و نجس شده، هنوز همون تغییری که علت حکم بود الان هم هست، این باعث حکم رو ابقا میشه. این که بهش استصحاب نمیگن که این جامعه مانع اغیار چی نیست، یا علت این که یک حکمی رو ما ابقا میکنیم نیست که دلیل اون حکمه که در سابق این حکم رو اثبات کرده بود هنوزم اون دلیل وجود داره. مثل چی؟ مثل این که ادله دلالت دارن بر حرمت چی؟ هر شاید خدمت شما تمام اجزاء خوک. حالا یک شیری بوده از خوک، این قبلا شیر خوک وجود داشته در سابق، خب این ادله میگرفتنش میگفتن آقا شیر خوک نجس و حرامه. الان اون شیر رو برداشتیم پنیر زدیم یا ماست زدیم شده ماست خوک، نمیدونم پنیر خوک، و همون ادله صدق میکنه، میگن این جزی از اجزاء خوکه و لذا چی هستش؟ نجسه و حرامه. این تغییری صورت نگرفته و لذا اینجا حکم به ابقاء ماکان میکنیم، منتها به خاطر اینکه همون دلیلی که قبلا موضوع داشت الان هم موضوع صدق چی میشه؟ موضوع حکمی که حلیب خصوص حلیب خوک نبود که الان از این رفته باشه شکی در بقا داشته باشه، که نه خیر، موضوع حکم جزء حیوان بوده، اینم الان براش یقینا و قطعا و بالوجدان جزء حیوان صدق میکنه. حالا بخواد حلیب باشد بخواد چی باشد، مثلا پنیر و جبن و ماست و امثال ذلك باشد، فرقی نمیکنه. لذا اگه میگفت ابقاء ماکان رو ذکر نمیکرد، این حکم رو معلقه بر وصف نمیکرد، فهمیده نمیشد علت این ابقاء چیه، و وقتی این تعریف مانع اغیار نمیشد. ایشون با آوردن این ماکان میخواد به همین نکته اشاره کنه و خلاصه این تعریف رو مانع اغیار کنه، این چیزایی که استصحاب نیستن رو از تحت تعریف چیکار کنه، خارج کنه، اون ابقاء هایی که استصحاب نیستن، این که مثالی که زدیم به خاطر بقاء دلیل حکم یا به خاطر بقاء علت حکم هستن. پس چی میگه؟ میگه ابقاء ماکان یعنی باقی گذاشتن آن چه بوده است. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا بوده، فقط صرف میگه چون در سابق وجود داشته، یعنی الان هیچ دلیلی نداره، الان علت حکم نیست، دلیل حکم الان وجود ندارد، اما میگه چون سابق وجود داشته پس هنوزم عرض شد خدمت شما حکم به باقی موندنش میکنیم. اینو بهش میگن چی؟ استصحاب. و لذاست که مصنف این تعریف رو به عنوان اسد و اخسر ذکر میکنه، نه تعریف ابقاء خالی رو بدون ماکان. بل مراد بالابقاء الحکم بالبقاء، میفهمد مراد از ابقاء هم حکم به بقاء چیزیست که در سابق بوده. و دخل الوصف فی الموضوع، این که اومدن این وصف کون سابق رو، ماکان رو در موضوع حکم به بقاء داخل کردن و دخیل منسن، مشعرون به علیتی للحکم، مشعر به علیت این وصف کونه فسابق است در چی؟ حکم. فعلت الابقاء، پس علت ابقاء حکم چیست؟ هو انه کان فیخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علتی او دلیله. علت ابقاء این است، فقط این استش که این عرض شود خدمت شما حکم سابق در سابق وجود داشته، فیخرج پس خارج می شود ابقاء حکم به خاطر لعجل وجود علتی، به خاطر که علتش هنوز وجود دارد، مثل تغییری که گفتیم در آب سابقا هم متغیر بوده، هنوزم این تغییر زائل نشده، هنوزم هست، هنوزم علت نجاست باقی. او دلیل علت تکی، علتی که شارع اون علت حکم قرار داده و منات حکم قرار داده شاید نبینیم چیه، اما دلیل حکم رو ما میدونیم که تعبدن همون دلیلی که سابقا این حکم رو به بار می آورد هنوزم موضوع داره و حکم رو به بار میاره، مثل همون بحث حرمت اجزاء خوک که هم بر حلیب خوک موضوع دارد و صدق می کند و وجود دارد، هم بر پنیر و جبن خوک، فرقی از این جهت عرض خدمت شما که نداره. و الا ما زگرنا یرجع تعریف و حف زبده، میگه به همین تعریفی که ما ذکر کردیم که گفتیم اسد تعریف استصحاب و اخصر تعریف استصحاب ابقا و ماکان گفتیم، عرض شد خدمت شما که و این که ما گفتیم در این تعریف ابقا و ماکان علت ابقا صرف این است که این عرض شد مستصحب ما در سابق وجود داشته است، نه که دلیلش باشد یا خود مثلا علت حکم در لاحق باقی بوده باشد، هم به همین نکته اشاره کرده است در زبده، در تعریف استصحاب در زبده، و انه اثبات الحکم فی زمان ثانی، این است که حکم در زمان ثانی ما اثبات بکنیم، تأویلا علی ثبوت فی زمان اول، فقط تکیه ما به این است که در سابق این وجود داشته، نه به این است که دلیلش الان هست، نه به این است که علت حکم منات حکم هنوز هم وجود دارد، اینا نیست، فقط این است که این حکم در سابق وجود داشته و ثابت شده یک دوره. بل نسبه شارح الدروس الان قوم، بلکه این تعریف شارح دروس نسبت داده این تعریف زبده رو از استصحاب به چی؟ به قوم. وقتی میگه قوم اینجور گفتن، یعنی منظور قوم شیعه است، نمیگه قومن، یه قومی یه گروهی گفتن، وقتی میگه القوم یعنی شیعه اینجور تعریف میکنن. فقال ان القوم، همانا قوم ما یعنی شیعه، ذکر و ان الاستصحاب، ذکر کردن که استصحاب اثبات حکم فی زمان له وجود ای فی زمان سابق علی، این است که حکمی رو در یک زمانی ثابت کنیم به خاطر اینکه صرف اینکه این در زمانی سابق بر این زمان وجود داشته. بعد ایشون وارد میشه در تعریف صاحب قوانین. پس تا اینجا ایشون یک تعریف رو بیان کرد، همون تعریفی است که چون میگه اکثر تعاریف، ادعا میکنه که اصل دو تعاریف و میفرماید که این تعریف اون تعریفی است که در زبده فرموده و در دروس این رو به ارشاد خدمت شما که جمعی اشیه نسبت داده. بعد صاحب قوانین رو یه تعریفی رو ایشون ازشون ذکر میکنه و بعضی دیگر و این تعاریف رو شروع میکنه به اشکال کردن. بعد تعریفی که ایشون قبول داره همین است که عرض کردیم، اما تعاریف دیگر رو ذکر میکنه و اشکال میکنه که میگه اینا اسد نیستن، اینا مبتلای به اشکال هستن. و از یف و تعاریف تا حالا اسد تعاریف رو گفت، یعنی بهترین تعاریف رو گفت، محکمترین، بی اشکالترین، حالا میخواد از یف و تعاریف رو بگه. از یف از هر شبت خدمت شما که ضیافت میاد، ضیافت در لغت عرب به معنی تقلبی بودن درهمه، وقتی میگن که یه درهمی خلاصه ضیافت داره یعنی تقلبیه، در اینجا مجازن به معنای ضعیف و معیوب بودن تعریف به کار رفته، از افو تعاریف معنا میده، از یفو تعاریف یعنی ضعیفترین، اشکالدارترین تعاریف، و از یفو تعاریف تعریف و ضعیفترین تعاریف تعریف استصحاب است، به انه، به این که این تعریف هم که عرض کردیم تعریف مرحوم میرزا قومی در قوانین ایشون نفهمیده، اما خب تعریف عین تعریفی است که مرحوم میرزا قومی در قوانین جلد 3 صفحه 122 آوردن، که کون و حکم او وصف یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقاء فی الان لاحق، گفتن یک حکمی یا یک وصفی در حال سابق یقینی الحصول باشد، استصحاب یعنی که یک حکمی یا یک وصفی در گذشته یقینی الحصول باشد، یعنی یقین به حصولش داشته باشید، و در آینده مشکوک البقاء باشد و در آن بعدی شک در بقایش داشته باشید. از لا یخفا، چرا این تعریف از یفه، چرا اشکال داره؟ فمن اذ لا يخفى ان كون حكم او وصف كذلك هو محقق و مورد الاستصحاب و محله لا نفسی. سادش آقا لوریش اینه، میفرماید که آقا جان این حرف، این مثالی که، این تعریفی که ایشون فرموده در واقع استصحاب تعریف نکرده، موضوع استصحاب تعریف کرده، مورد استصحاب تعریف کرده، محل اجرای استصحاب تعریف، محل اجرا مجرای استصحاب کجاست؟ در جایی که یک شک خلاصه لاحق و یک یقین سابق وجود داشته باشه. استصحاب چیه؟ این است که در این مجرا ما بیایم در آن لاحق حکم بقاء همون حکم متعقن سابق اون بکنیم. اینو بهش میگن استصحاب، چون ماده مورد استصحاب تعریف کرده به جای استصحاب. میفرمان از لا یخفا انک اون حکم او وصف کذالک، چون مخفی نیست که اینکه حکم یا یک وصف کذالک باشد، این چنینی باشد که ایشون میگه، یعنی یقین الحصول در آن سابق باشد، مشکوک البقاء فی الان لاحق، و محقق و مورد الاستصحاب، این محقق کننده مورد استصحاب و محل استصحاب، لا نفس الاستصحاب، این محقق کننده خود عرشت خدمت شما که استصحاب نیست. عرشت که بله، حالا اینکه ایشون عرشت که آمدن حکم و وصف رو گفتن، حکم که مثلا مشخصه مثل وجوب و حرمت، وصف چیه؟ مثلا مثل این که زید میگیم قبلا زنده بوده، شک میکنیم الان زنده است یا نه. مثل نماز میگیم که قبلا میدونیم وقتش باقی بوده، شک میکنیم هنوزم وقتش باقی یا خارج شده. مثل کریت آب که یک زمانی مثلا ارشاد خدمت شما یقین بهش داشتیم، الان شک در بقایشی داریم. البته باید بدونیم که علاوه بر این اشکالی که مرحوم مصنف به این تعریف مرحوم صاحب قوانین نقل میکنن، اشکالات دیگری هم بر این تعریف وارده، خیلی اشکالات متعددی وارده. یکی اشکال، حالا من اینکه توشو میگم منشینم گفتم، یکیش اشکالی است که مرحوم آخوند خراسانی تو حاشیهشون بر ارشد رسائل نقل کردن تو درر الفوائدشون، با اون این است که میگن ظاهر از این تعریف هست که ملاک در استصحاب تقدم زمان حصول یقین بر زمان حصول شک، یعنی اون زمانی که یقین برای من پیدا شده در گذشته بوده، اون زمانی که شک برای من پیدا شده در آینده است، نه تقدم زمان متیقن بر مشکوک. خوب دقت بکنید، ببینید یه موقع هست اون چه بهش یقین دارم در سابق است و اون چه درش شک دارم در آینده، ممکنه این یقین و شک هم همزمان اتفاق افتاده باشه، یا برعکس اول شک کردم بعدن یقین کردم. مثل چی؟ مثل اینکه من یقین دارم دیروز یک ساعت پیش وضو داشتم، شک دارم الان وضو دارم یا نه. اینجا متیقن من یعنی اون چه بهش یقین دارم، یعنی وضو داشتن، طهارت داشتن، این در سابق بوده، مشکوک من در الان در لاحقه. اما زمان یقین و شک هم چی؟ ممکنه من همین الان که الان شک کردم، یقینم هم همین الانه، یعنی الان فکر میکنم که آیا در گذشته وضو داشتم یا نه، یقین پیدا میکنم. مثل که نمیدونم، شاهد عادل میان میگن آقا تو در سابق ما دیدیم وضو گرفتی، یک ساعت پیش دیدیم تو وضو گرفتی، نیم ساعت پیش دیدیم وضو گرفتی، خودم اصلا یادم چی نیست. این یقین کی برای من حاصل شده؟ این در شک حاصل شده. گاهی برعکسه، اول عرض شود خدمت شما که شک حاصل میشه بعدن یقین حاصل میشود، یعنی همزمان نیست، اول شک دارم نمیدونم الان وضو دارم یا نه، بعدن اون وقت دو نفر میان به من میگن آقا تو سابق وضو داشتی. پس یه موقع ما باید زمان یقین و شک رو در نظر بگیریم، نه متیقن و مشکوک دارم. تو استصحاب میگن اون چه ملاک است در تقدم و تأخر زمان متیقن و مشکوک است، نه زمان حصول یقین و شک. کاری به این نداریم که، در حالی که ایشون تو تعریفش چی رو ملاک میدونه؟ میفرماد یقینی الحصول فی الان سابق، یعنی در زمان سابق. این فلان سابق مال یقینی الحصول است، یقینی الحصول بوده، مشکوک البقا است در زمان لاحق، یعنی در زمان بعدی شک در بقایش میکنیم، یعنی این حصول یقین و حصول شک رو داره زمانش رو متقدم و متأخر لاحق و سابق میکنن، نه خود هر شبت متیقن و خود مشکوک رو بخواد زمانش رو بیان بکنه. این یه اشکالیست که وارد کردن، خیلی هم اشکال وارد. یا ببینید این میدونید چی میشه؟ این معناش این میشه هر موقع شما اول یقین کردید بعدن شک کردید استصحاب جاری میشه، در حالی که این نیست. اگه من اول یقین بکنم، خوب دقت بکنید، اگر من اول یقین بکنم بعدن شک بکنم، اما یقین من لاحق باشد شکم سابق باشد، مثل چی؟ مثل اینکه من اول یقین کردم که ساعت 5 بعد از ظهر من عرشت خدمت شما که طاهر بودن. بعدن شک کردم ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی یک ساعت قبل ترش، آیا من طاهر بودم یا نبودم؟ نمیتونم استصحاب بکنم از بعد به قبل بکشم حکم رو، چون متیقن من اینجا سابق نیست، متیقن من لاحقه. بسیاریشون تعریفش تعریف دقیقی نیست، اینجا بهش اشکال میشه. اشکال دوم هم اشکالی است که مرحوم تبریزی تو اوثق الوسائلشون نقل کردن و اون است که این تعریف جامع افراد نیست، شامل استصحابات عدمی نمیشه، فقط شامل استصحابات وجودی نمیشه. اگرم کسی بیاد بگه که آقا اچین که ایشون میدونه دیگه چرا شامل نشه، میگه ابقاء و ماکان، چیزی که بوده، عدم که بوده برای صدق نمیکنه، عدم نبوده، من میخوام عدم طهارت رو، عدم کلیت رو استصحاب کنم، اینا نمیگه، در حالی که آقایون استصحابات عدمی رو هم جاری میدونن. پس این تعریف جامع افراد نیست. اگه کسی بیاد بگه آقا وچین که ایشون استصحابات عدمی رو ذکر نکرده، این است که در اجرای استصحابات عدمی هیچ اختلافی بین آقایون و فقها وجود نداره، همه استصحابات عدمی رو جاری میدونن، محل نزاع نیست. گفته میشه صرف اینکه محل نزاع نیست دلیل نمیشه که از تعریف خارج بشه، تعریف باید عام بشه، نهایتا در مقام بحث از حکم گفته بشه آقا این افراد از استصحابی که تعریفش کردیم، این یه سری ها محل خلاف نیستن، محل نزاع نیستن، سیره بر اینه، نه که ما بیان تعریف و اصلا کلا یه جوری بگیریم که شاملش چی نشود، باید شامل بشود، باید بگیم محل نزاع نیستن، یه سریاش اتفاقی، یه سریاش اختلافیه. خلاصه این تعریف، تعریف بسیار پر اشکالی. بعد میفهم و لذا صرح فی المعالم کما عن غایت المعمول به ان. لذا یعنی چی؟ یعنی به خاطر آنچه ما ذکر، به خاطر این که آنچه صاحب قوانین ذکر کردن تعریف محل استصحاب و مورد استصحاب است، نه تعریف خود استصحاب است، که مرحوم ارشاد خدمت شما که نوه مرحوم شهید شهید در معالم تصریح کردن که ما عن غایت المعمول، همون گونه که از غایت المعمول شهیدستانی هم نقل شده، به ان، به چی؟ به این که استصحاب الحال محله ان یثبت حکم فی وقته. استصحاب حال، استصحاب حال ببینید یه یه اصطلاحی بین آقایون فقها مخصوصا قدما، یعنی استصحاب حالت، حالت سابقه بهش میگن استصحاب حال، این اصطلاح، نه که استصحاب زمان حال. استصحاب حالت سابقه محلش و موردش این است که ثابت شود حکمی فی وقت، در یک زمانی، ثم بعد از اون زمان یجی وقت آخر، یه وقت دیگری بیاد، ولا یقوم دلیل علی انتفاء ظاهر کل حکم، هیچ دلیلی در وقت دوم بر انتفاء اون حکم وجود نداشته باشد، همونطور که البته هیچ دلیلی بر ثبوتش هم نیست دیگه، شاید دلیل بر انتفاع نباشه، دلیل بر ثبوت باشد که یقین داریم، شک نداریم. فهل یحکم به بقایی علی ما کان و هو الاستصحاب، بعد در این مورد آیا حکم میشود به بقا این بر همون چه که بوده قبلا که ثابت بوده، الان هم حکم به بقایش بکنیم یا حکم نمیشود؟ بفهمد این بحثی که میکنیم آیا حکم میشود یا نمیشود، این حکم به بقا و هو الاستصحاب، این استصحابه، نه اون خلاصه صرف این که در سابق یقین بهش داشتیم، متیقن سابق بوده و مشکوک لاحق بوده، اون استصحاب باشه، اون محل استصحابه. در این محل، در این مجرا ما بحث از استصحاب میکنیم که حکم وقع هست. بعد ایشون میخواد یه جورایی مالکشی کنه که شاید بتونیم یه جوری توجیه کنیم تعریف ارشاد خدمت شما صاحب قوانین رو. میفرماید و یمکن توجیه و تعریف، می شود که ما این تعریف مذکور از صاحب قوانین رو چکار کنیم؟ توجیه بکنیم. یمکن توجیه و تعریف، تعریف مذکور، ممکن است توجیه کنیم تعریف مذکور از صاحب قوانین رو به اندل محدود، به این که بگیم اون چه داره تعریف می شود محدود، چون حد یعنی تعریف دیگه، محدود یعنی معرف، اون چه تعریف میشه، ول استصحاب المعدود من الادله، ایشون چون از قدماست و قدما استصحاب رو از امارات میدونن و کاشف از واقع میدونن، نه از اصول عملیهی که فقط در مقام عمل یه حکم ظاهری درست میکنن، اونا میگن استصحاب مثل خبر واحده، کاشف زنی از چه واقع هستش و اینو از ادله، ادله اربعه میدانن. لذا میفرماید که ایشون داره اون استصحابی که دلیل هست رو داره تعریف میکنه، نه استصحابی که ما داریم ازش بحث میکنیم به عنوان اصل عملی. ولیست دل، حالا چی دلیله؟ دلیل از اینها چیست؟ الا ما افاد العلم او الظن بالحکم، دلیل اون چیزیست که یا مفید علم به حکم باشد یا مفید ظن به حکم باشد. خب اون چه مفید ظن به وجود حکم در آن لاحق هست چیست؟ همین که این در آن سابق بوده، صرف این که در آن سابق بوده اون دلیل حکم دیدم که ما هم اشاره کردیم، گفتیم ابقاء ماکان تعلیق حکم علی الوصف مشعر به علیته. ما گفتیم که اینکه گفتیم ابقاء ماکان یعنی علت این که ما حکم به ابقاء میکنیم چیه، دلیلش چیه؟ همین که در سابق بوده، خود اون زن ناور است، زن برای ما ایجاد میکند. اینا اینجور میگن، میگن اماره است و زن ناور است و کاشف زنی از واقع است. زنی که ول مفید لزن به وجود الحکم فی الان لاحق، اون چه مفید زن به وجود حکم در آن لاحق در هنگام شک است، لیس الا کانه یقینی الحصول، نیست مگر صرف این که این در سابق وجود داشته، در فی الان سابق، در آن سابق. نمیگه طرف خانش که در میاد، ولی مثالایی هم که میزنن وقتی میخواد برگرده خانه شک میکنه خونش هنوز هستی یا زلزله اومده، میگه خب قبلا که بوده پس الان هم هست. اون چه استصحاب چیه؟ همون دلیله. به چه دلیل ایشون میگه هنوز هم هست یه همچی حکم میکنه؟ به دلیل چی؟ به دلیل همون هر شبت خدمت شما بودن این خانه در صبح که داشت خونش رو ترک میکرد، چون بوده اون میشه علت. پس این مورد استصحاب نیست طبق نظر اینها، این خود استصحاب اتفاقا. مشکوک البقاء فی الان اللاحق، فلا مناس عن تعریف الاستصحاب المعدود من الامارات الا بما ذكره قدس سره. پس هیچ چاره ای نیست جز از این که ما بیایم استصحابی که از امارات به شما میاد رو ارزاد خدمت شما به همون چه که ایشون تعریف کرده و مورد استصحابی که ما داریم تعریفش میکنیم رو با عنوان تعریف خود استصحاب بیان کرده بیان کنیم، راه دیگه ای نداره. بعد ایشون میفرماد نه این توجیه هم به درد چی؟ نمیخوره، به این توجیه اشکال میکنه و میفرماد لکن فیه، لکن در این توجیه این اشکال وجود دارد که ان الاستصحاب کما صرح به یهوه قدس سره فی اول کتابه، استصحاب همون گونه که خود همین صاحب قوانین قدس سره در اول کتاب قوانینشون که حالا ما آدرس تو جزوه زدیم جلد یک صفحه 9 وقتی داره ایشون ادله رو تعریف میکنه، ادله اربعه رو میگه که بعد از اینکه ادله اربعه رو میگه، میگه آقا کتاب و اجماع و سنت و عقل، میفرماد که استصحاب ان اخذ من العقل، اگر استصحاب از عقل استصحاب گرفته بشود، یعنی دلیل عقلی داشته باشد، دلیل حجیت استصحاب عقل بوده باشد، حکم عقل بوده باشد، یعنی بگیم آقا عقل ما گمان پیدا میکنه که اون چه در سابق وجود داشته در لاحق هم وجود داره، این حکم عقلی است، ما تو عقل حکم ظنی کرده دیگه، ظن پیدا کرد، حکم عقلی قطعی نیست. و کان داخلا فی دلیل العقل، این از اون ادله اربعه میشه دلیل عقلی. و این اخذ من الاخبار، اما اگر از روایات استصحاب که هر شب لا تنقض الیقین بشک و امثال ذلک باشه استفاده بشه، آیت خلو فی السنه، این از سنت به حساب میاد. و علی کل تقدیر فلا یستقیم تعریفه به ما ذکره، و بر هر فرض تعریف استصحاب به اون چه که ایشون ذکر کرده عرشات خدمت شما که صاحب قوانین ذکر کرده صحیح نخواهد بود. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اما عقل اگر باشه فهمد لعن دلیل العقل هو حکم عقلی یعنی توسل و بهی اله حکم شرعی، چون دلیل عقل اون حکم عقلی است که ما به واسطه او به حکم شرعی دسترسی پیدا میکنیم، استنباط میکنیم بر حکم شرعی. مثلا عقل میگه ظلم و قبیح، ما با این حکم استنباط میکنیم حرمت ظلم که یه حکم شرعی. ولیس هنا الا حکم العقل به بقاء ما کن علما کن، خب حکم عقل چیه؟ بودن این چی در سابقه است یا حکم به ابقاء ما کن است علما کن؟ عقل اینو حکم کن، اون مورد حکم عقل است که شما به عنوان تعریف ذکر کردید. ول ماخوذ من السنه، اما اگر که از سنت اخذ شده باشد اون چه از سنت اخذ میشه چیه؟ لیس الا وجوب الحکم به بقاء ماکان علی ماکان، اونم که میگه لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین الاخر، اونم میگه باید حکم کنی به بقاء ماکان علی ماکان، بگه اون چه که قبلا بوده همونطور که بوده هنوز هم چی هست. اینم باز یه حکمه، نه مورد حکم، یعنی بودنش در سابق که شما تعریف کردی. و کون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لاحقا، پس صرف اینکه یه چیزی سابقا معلوم بوده الان درش شک شده، لا ينطبق على الاستصحاب به احد الوجه، این منطبق بر استصحاب به هیچ کدوم از این دو وجه که شما فرمودید، نه بنابراین که استصحاب اماره عقلیه باشد و دلیل عقلی باشد، نه بنابراین که اماره زمینه ارشاد روایی و سنت بوده باشد، به هیچ ترتیب این تعریف بر استصحاب محسوب نخواهد شد. بعد ایشون مرحوم مصنف تا حالا دو تا تعریف از استصحاب ارائه کردن دیگه، یکی تعریف خود استصحاب بود و یکی هم تعریف محل استصحاب که از صاحب قوانین ذکرش کردن، هیچ کدوم هم شامل اون یکی نمیشه. توی این عبارتی استدراک میکنن و در صدر بیان تعریفی از استصحاب قرار میگن، هم شامل خود استصحاب است یعنی حکم به ابقاء ماکان، و هم شامل محلشه یعنی بودن یک چیزی در حکم یا وصفی در سابق و شک در او در لاحق، هر دوتا رو با هم میگیره. با اون تعریف، تعریف کیه؟ تعریف ارشاد خدمت شما شارح مختصره. احمد نعم ذکر شارح المختصر، بله استدراک میکنه، میگه این صرف این که ما بیاییم مورد رو تعریف کنیم خیلی خوب نیست، اما اگر یه جور تعریف کنیم که هم مورد رو گفته باشیم هم حکم رو و خود استصحاب رو تعریف کرده باشیم، او بد نیست. میفرمه نعم ذکر شارح المختصر، بله شارح مختصر ذکر کرده ان معنا استصحاب الحال، معنای استصحاب حالت سابقه چیه؟ ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمه. ببین اینجا داره مورد رو تعریف میکنه، میگه فلان حکم قبلا بوده و ما گمان به عدم اون حکم نداریم، و کل ما کان کذالک، یعنی هر چیزی که قبلا بوده و ما گمان به رفعش و از بین رفتنش نداریم، فهو مظنون البقاء، ظن به بقایش وجود چی دارد. ایشون اومده اینجور معنا کرده، ایشون هم اماره میدونه شارح مختصر مثل صاحب قوانین، منتها نیامده فقط مورد رو بیان کنه، استدلال رو گفته. صغرا کبرا، ببین فقط فان کان الحدث و خصوص صغرا، اگر تعریفشون خصوص صغرا باشد، یعنی اینکه حکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمه، چون یه استدلال دیگه، یه صغرا دارد یه کبرا دارد، صغراش اینه فلان حکم قبلا بوده و گمان به عدمش هم نداریم، این میشه صغرا. کبرا نه، کبرای کلی، هر چه اینجوری باشد قبلا بوده باشد گمان به عدمش نداشته باشیم، پس گمان به وجودش و بقایش داریم. میگه اگر حد و تعریفشون خصوص صغرا باشد، انطبق علی تعریف المسئول، این منطبق میشه بر همون تعریفی که صاحب قوانین فرمود، اما اگر خصوص کبرا باشد، یعنی فرمود هر چه که در سابق بوده و گمان به عدمش نداریم گمان به بقایش داریم و حکم به بقایش میکنیم زندن، این انطبق علی تعریف المشهور، این بر تعریف مشهور چی میشه؟ منطبق میشه. بعد میفرماد که و که ان صاحب الوافیه استظهر من کون تعریف مجموع المقدمته، میگه اما انگاری که صاحب وافیه از این تعریف شارح مختصر استظهار کرده که این تعریف مجموع هر دو مقدمه است. تعریف صاحب مختصر رو میخواد بگه، شارح مختصر رو میخواد بگه مجموع مقدمته اینه، یعنی هم صغرا هم کبرا هر دو با هم جزء تعریف استصحابه. فوافقه فی ذلک، پس موافقت کرده با مرحوم شارح مختصر صاحب وافیه در این معنا که تعریف مرکبی است از این صغرا و کبرا، یعنی خواسته بگه هم تعریف صاحب قوانین غلطه هم تعریف مشهور، چون تعریف صاحب قوانین فقط صغرای استصحاب رو گفته، استدلال بر استصحاب و حکم به ابقاء رو گفته، تعریف مشهور هم فقط کبرا رو گفته، تعریف ایشون یکم کامل‌تره، هم صغرا رو داره هم چی داره، هر شرط خدمت شما که کبرا هر دو رو با هم دیگه داره. بعد میفرماید که بله فقال، بعد فرموده الاستصحاب و هو تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقای فی مد ذلک الوقت او فی غیر تلک الحال، استصحاب تمسک به ثبوت چیزی که در گذشته در وقتی ثبوت داشته یا حالتی که در ارشاد خدمت شما گذشته وجود داشته بر بقای اون چیز بعد از اون وقت یا در غیر از اون حالت است. فیقال ان الامر الفلانی قد کان ولم یعلم عدمه، گفته می شود که فلان امر قبلا بوده و علم به عدمش نداریم، و کل ما کان کذالک فهو باقی، هر چیزی که اینطور باشد پس او باقی است. انتها کلام صاحب وافیه، آخرم ایشون می فهمد ولا ثمرت مهمت فی ذلک، هیچ ثمره و فایده مهمی در این اختلاف تعابیر وجود نداره، یعنی سر کار بودید یک ساعت لسه، چرا ثمره نداره؟ واضحه، بخاطر اینکه عرض شد خدمت شما احکام محل استصحاب، مجرای استصحاب، احکام خود استصحاب، همه اینا واضحه و کاملا بیان شده، حال استصحاب اون باشد یا این باشد خیلی به جایی برچی نمیخورد، باعث خلاصه سردرگمی و ابهامی اونطوری که بخوایم بگیم نمیشه. والحمدلله رب العالمین.